برنامه امروز به یکی از وسوسه‌های بسیار رایج در بین ایمانداران می‌پردازه.
این تعریف و تمجیدها و کف زدن‌ها در حالی که می‌تونه خیلی باعث تشویق و خوشحالی ما بشه، اما می‌تونه وسوسه‌ای هم باشه که ما رو به خطری بزرگ بکشونه و اون هم اینه که در دلمون اعتبار واقعی و جلال اون کار رو که کاملاً به خدا تعلق داره از او بدوزیم و اون رو برای خودمون برداریم. و این یکی از جلوه‌های بسیار مذبوحانه گناه غرور و تکبر.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دل‌های من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. تکبر گناهی بسیار مخرب که به صورتی مذبوحانه میتونه در زندگی ما بخزه و موجب نابودی بشه. گناهی که میتونه حتی افراد سرشناسی رو که در بین دیگران از احترام خاصی برخوردارن در چنگال خودش بگیره و زندگیشون رو ویران کنه. اما تکبر واقعا چیه؟ از شما دعوت میکنیم که با ما در برنامه دیگه از سری برنامه های دعای ربانی همراه بشید تا به بررسی پاسخ این پرسش بپردازیم.
حتما به خاطر دارید که ما در بررسی عبارات مختلف دعای ربانی بارها و بارها متذکر شدیم که این الگوی دعایی که مسیح در اختیار ما قرار میده در وهله اول به ما نشون میده که دعا و زندگی مسیحی ما چقدر باید خدا محور باشه و نه انسان محور. و حالا وقتی به این جمله پایانی هم میرسیم، میبینیم که این بخش هم به عنوان اختتامیه دوباره با ستایش خدا و تمرکز خاص بر او خاتمه پیدا میکنه. جمله‌ای که میگه زیرا ملکوت و قدرت و جلال تا ابد از آن توست، آمین. در واقع ما در هر مقطعی از زندگیمون دو انتخاب داریم، یا بهتر بگیم دو نوع روش زندگی، و ما یکی از اون دو روش یا سبک زندگی رو انتخاب میکنیم. یکی از اون دو نوع زندگی هست که نشون میده که ما بر این باور هستیم که پادشاهی، قدرت و جلال از آن خداست و بس. و دیگری در نقطه مقابل زندگیه که ما عملا در اون تصور میکنیم که نه، پادشاهی، قدرت و جلال از آن خودمونه. در واقع این موضوع به این بستگی داره که چه کسی در عمل بر زندگی ما سروری و کنترل داره و ما سکان زندگیمون رو به چه کسی دادیم؟ خدا یا خودمون؟ آیا در عمل ما خدا و ارزش‌های او رو کنار گذاشتیم و این خودمون هستیم که سعی می‌کنیم به تنهایی امور زندگیمون رو مدیریت کنیم؟ اموری از قبیل زندگی مسیحیمون رو، وظایفمون از قبیل مادری کردن بر فرزندانمون، همسری کردن برای شوهرانمون، یا اگر شاغل و یا محصل هستیم و یا در خدمتمون برای ملکوت خدا، و در نهایت همه اون کارهایی رو که خدا ما رو به اونها فراخونده. در همه این گونه موارد تکیه ما بر چیه؟ و منبع قدرت و اقتدار ما چه کسیه؟ خودمون یا خدا؟ ما پادشاهی و کنترل و قدرت رو از آن خودمون میدونیم و منبع و منشأ اون خودمون هستیم، یا پادشاهی و کنترل رو از آن خدا میدونیم و قدرتمون رو از اون میگیریم؟ بله، آیا ما میگیم پادشاهی و قدرت از آن من است یا اونها رو در عمل کاملا از آن خدا میدونیم؟ در برنامه امروز میرسیم به عبارت جلال از آن توست. و برابر این در طول این برنامه از شما دعوت میکنم که این بار هم خودتون رو ارزیابی کنید و ببینید که آیا در زندگی شما جلال واقعا از آن خداست یا از آن خودتون؟ در سبک و روش زندگیتون، در اهدافتون، در انگیزه هاتون، در اعمالتون، در افکار و نگرش هاتون به مسائل مختلف، آیا در همه اینها من و شما در پی این هستیم که خودمون رو جلال بدیم یا خدا رو؟ برای درک این موضوع شاید اول بهتر باشه که ببینیم که اصلاً جلال یعنی چی؟ و واژه جلال که در اینجا و در بسیاری از بخش‌های دیگه کلام خدا به کار برده شده، اصلاً چه معنا و مفهومی داره؟ واقعیت اینه که واژه جلال در سراسر کتاب مقدس واژه‌ای بسیار مهم به شما رفته. این واژه که در عهد عتیق هم جلال ترجمه شده، در زبان عبری غالباً معنی سنگین یا وزین میده. معمولاً برای توصیف شخصی به کار برده شده که از شخصیتی تأثیرگذار یا بسیار شایسته برخوردار بوده. کسی که به زبان عامیانه آدمی سنگین و باوقار. این کلمه سنگین به شرایط فیزیکی اون طرف اشاره نمی کنه، بلکه به وقار، متانت و با ارزش بودن او. شخصی که از خودش تأثیر بسیار عمیق و گسترده بر اطراف به جا می ذاره. اما از سوی دیگه واژه دیگه هم در عهد عتیق هست که اون هم گاهی جلال ترجمه شده که در اصل این واژه معنی زیبایی و شکوه میده و در بطن خودش به مقام بلند مرتبه و عظمتی پر افتخار اشاره میکنه، به کسی که خیلی والا مقام و پرشکوهه و از احترام بسیار والایی برخورداره. خصوصیاتی که پادشاهان دوران قدیم به خصوص در دوران کتاب مقدس میباید از اون برخوردار میبودن. اونها در دید عموم افرادی با اصالت، با وقار و با عظمت شمرده میشدن. افرادی که شکوهی سلطنتی اونها رو تماماً در بر گرفته بود و همه با اونها با تکریم و احترام خاصی رفتار میکردن. افرادی مکرم و با جلالی خیره کننده. و هنگامی که در عهد عتیق این واژه یعنی جلال در ارتباط با خدا به کار گرفته میشه و صحبت از جلال خدا میشه، در واقع با آشکار شدن ذات و نمایان شدن شخصیت او در ارتباطه. شرایطی که در اون زیبایی و بی همتایی شخصیت او به ناگاه پدیدار بشه. این یک واقعیته که خدا در آسمانه، او روحه و ما انسانها قابلیت اون رو نداریم که جلال و زیبایی او رو ببینیم. اما در طول کلام خدا ما شاهد این هستیم که انگار او گاهی پرده آسمان رو یک کمی کنار میزنه و روزنه از جلال و شکوه متحیر کننده خودش رو به انسانها نشون میده. گوشه بسیار کوچیک از ذات و شخصیت خودش رو. و این در حالی بوده که انسان خاکی و گناهکار اصلا از ظرفیتی برخوردار نیست که بتونه حضور خدا رو ببینه ولی زنده بمونه. و اگر بیش از اون چه خدا مقرر کرده بود میدید، از هیبت او میمرد. در واقع جلال خداوند به قدری سنگین، عظیم و پرشکوه و نور او به قدری درخشان و پرابهته که انسان ظرفیت و تحمل دیدن اون رو نداره. ولی با این وجود خدا در مواردی روزنهی بسیار کوچیک از این جلال عظیم رو به انسان خاکی نشون داده، تا گوشه ای از ابهت قدرت و محبت و اعمال خودش رو بر اون جلوه‌گر کنه. گوشه ای کوچک از شخصیت و ذات خودش و آنچه که او هست. به طور مثال یکی از این نمونه ها در کتاب خروج فصل 33 آیه 18 یافت میشه. وقتی موسی دعا میکنه و به خدا میگه تمنا این که جلال خود رو بر من بنمایی. ولی بیاید ببینیم که خدا به او چه پاسخی میده. او میگه من تمام نیکویی خود را از برابر تو می گذرانم و در برابر تو نام خود یهوه را ندا می کنم. فیض خواهم بخشید به هر که نسبت به او فیاض هستم و رحم خواهم کرد بر هر که نسبت به او رحیم هستم. در واقع خدا به موسی نشون می ده که اگر می خواهی جلال منو ببینی، به شخصیت و ذات من نگاه کن، به نیکوییم، به نام من که یهوه است، و از تغییر ناپذیری و غیر وابسته بودن من به هیچ چیز و هیچ کس سخن میگه. بله، به فیض و رحمت و محبتم نگاه کن. در واقع او از شخصیت و ذات خودش پرده برداری میکنه و به این ترتیب جلال درخشان خودش رو بر موسی نمایان میکنه. پس در اولین مورد جلال خدا با آشکار شدن و رونمایی از شخصیت و ذات خدا در ارتباطه. اما در کلام خدا، جلال خدا با حضور فعال او و در واقع سکونتش در میان قومش هم مرتبطه. خدایی که زنده است، خدایی که فعالانه در حال عمله، خدایی که در میان قومش حرکت میکنه و خدایی که خودش رو به قومش نشون میده. این جلال در عهد عتیق به جلال سکونت خدا در بین قوم شناخته میشه. سکونت خدا در بین قومش که در عبری با کلمه شکاینا ادا شده و از جلالی بسیار والا برخورداره. همون جلالی که قوم اسرائیل اون رو در ستون ابر در روز و ستون آتش در شب دیدند. دو نشانی که هر دو نمادی از حضور خدا در میان قومش بود. از سوی دیگه قوم خدا وقتی اعمال عظیم خدا رو در نقاط مختلف جهان هم می دیدن، دوباره شاهد جلال و شکوه اون می شدن. ما میبینیم که خدای کتاب مقدس غالبا خودش رو از طریق اعمالش آشکار میکنه. او از طریق کارها و فعالیتهاش نشون میده که کیه و چه ماهیتی داره. و جالبه که هر جایی که کارهای خدا دیده میشن، جلال او هم آشکار میشه. وقتی از عهد عتیق وارد عهد جدید میشیم، در اونجا هم میبینیم که واژه جلال از همون مفهوم برخورداره. مفهومی که از عهد عتیق چندان متفاوت نیست و به معنی دریافت هم دو تسبیح و تکریم از سوی کسایی که نظری والا و پر از احترام به اون شخص دارن. همونطور که میدونید عهد جدید به زبان یونانی نوشته شده و واژه‌ای که در زبان یونانی به جلال ترجمه شده همون همریشه با واژه داکسولوژی در زبان انگلیسیه که معنی سرود حمد و ستایش میده. درست به این معنیه که کسی نظری عالی و بسیار محترمانه درباره شخصی داشته باشه و در نتیجه با تعظیم و تکریم در مقابل او سخن به ستایش و حمد و تمجید او باز کنه، که این در بسیاری از بخش‌های کلام خدا با اصطلاح دادن جلال به خدا مطرح شده که در واقع معنی توصیف کردن زیبایی و فر و شکوه خدا به شکلی که شایسته اوست رو میده. همون چیزی که مزمور 29 آیه 2 میگه. در این آیه میخونیم وصف جلال نام خداوند رو بگویید. خداوند رو در فر قدوسیتش پرستش کنید، که در واقع یعنی جلالی رو که سزاوار نام خداست به خداوند بدید. و برای این جلال دادن نام خدا یعنی درک و شناخت سنگینی و وقار شخصیت و ذات خدا، یعنی تشخیص حضور و سکونت او در میان ما و در نهایت ستایش و پرستش او به خاطر اونچه هست و اونچه از خودش بر ما نمایان کرده. در واقع وقتی ما خدا رو جلال میدیم، یعنی ما به او اعلام میکنیم که خداوند تو بر ما آشکار کردی که این و اون هستی و شخصیت تو این طور و اون طوره و ما تو رو به خاطر اونجا هستی و از خودت بر ما مکشوف کردی می ستاییم و می پرستیم. به راستی هیچ کس مثل تو نیست و ما همه جلال رو به تو می دیم. جلالی بر حسب نام عظیم و شخصیت نیکو و بی همتای تو که اون رو بر ما آشکار کردی. ما در کلام خدا می بینیم که مثلا طبیعت و خلقت خدا رو جلال می ده به این معنی که داره جلال خدا رو عیان میکنه. به طور نمونه در مزمور 19 آیه 1 میخونیم آسمان جلال خدا رو بیان میکند و فلک از عمل دستهایش خبر میدهد. و این یعنی چی؟ یعنی اونها شخصیت آفریننده خدا و قدرت شگفت‌انگیز کارهای او رو دارن اعلام میکنند. در واقع اونها به من و شما نشون میدن خدا چه ها انجام داده و چه ماهیتی داره. بله، چقدر بارها شده که وقتی شب هنگام به آسمان پرستاره نگاه می کنیم یا در روز به ابهت خورشید و یا سایر بخش‌های طبیعت چشم می دوزیم، در اونها دست پرقدرت و حکمت لایتناهی خدا رو می بینیم که همگی حاکی از هیبت و جلال پرشکوه او در خلقتش هستند. همچنین ما در کلام خدا شاهد این هم هستیم که به غیر از خلقت، فرشتگان خدا هم جلال او رو وصف می کنن. به یاد دارید هنگام تولد مسیح، گروهی کثیر از فرشتگان بر شبانانی که در دشت مشغول گله داری گوسفندان خودشون بودن، ظاهر شدن و چی گفتن؟ در لوقا فصل 2 آیه 14 می خونیم که اونها به شکلی بسیار پرشکوه سرودخوانان می گن جلال بر خدا در عرش برین و صلح و سلامت بر مردمانی که بر زمین مورد لطف اویند. در واقع اونها اومده بودند تا این پیغام رو به زمینیان بدن که جلال خدا آشکار شده. و این جلال چطور آشکار شده بود؟ در اینکه محبت خدا که بخشی از ذات اوست ظاهر شده بود و خدا پسر خودش یعنی نجات دهنده جهان رو برای نجات افراد از گناه و نتیجه منصفانه اون که داوری الهی باشه به زمین فرستاده بود. در واقع فرشتگان درک کرده بودند که این عمل خدا عملی بسیار شگفت‌انگیز، با عظمت، عالی، پر از تأثیر و سزاوار حمد و ستایشه. و به این ترتیب برای این کار خدا سرودخوانان خدا رو جلال دادن. بله، مسیح اون خدای مجسم به این زمین اومد تا به جای من و شما حکم منصفانه مجازات گناه من و شما رو بر خودش بگیره، جریمه اون رو به جای ما پرداخت کنه و تا نجات ابدی ما از داوری الهی رو برای ما فراهم کنه. کاری که جلال خدا در اون آشکار می شد و هیبت شخصیت پر از محبت اون نمایان می شد. برای همینه که مسیح در حین انجام ماموریتی که بهش سپرده شده بود، در پایان زندگیش بر روی زمین تونست به پدر بگه من کاری رو که به من سپردی به کمال رساندم و این گونه تو را بر روی زمین جلال دادم. او چطور خدا رو جلال داد؟ با زندگی زمینیش، با معجزات و آشکار کردن اعمال عظیم خدا و با نمایاندن شخصیت و ذات خدا و در نهایت با مهیا کردن نجات و رستگاری که خدا برای انسان در نظر داشت. بله، او هم خدا و ذات او رو بر ما آشکار کرد و هم نقشه نجات خدا رو و به این ترتیب خدا در او جلال یافت. در واقع اگر ما میخوایم جلال واقعی خدا رو ببینیم، کافیه که به مسیح و رفتار و اعمال او نگاه کنیم. در این صورت ما جلال خدا رو دیدیم. همون خدایی که در عهد عتیق از نظر انسانها دور و پوشیده بود و جلالش گویا در پشت پرده فقط در لحظاتی کوتاه و نادر قابل مشاهده بود. اما حالا همون خدا در عیسی مسیح دیده میشه. همونطور که پولس هم در دوم قرنتیان فصل 4 آیه 6 میگه که جلال خدا در چهره عیسی مسیح قابل مشاهده است. و دلیل اصلی که عیسی جلال خودش رو آشکار میکنه اینه که چون او ذات و صفات خدا رو نمایان میکنه. او خودش خداست، خدایی که جسم انسانی به خودش گرفت تا با جسمش انسان گناهکار رو با خودش که خدای قدوس آشتی بده و دیوار جدایی حاصل از گناه رو از میان خودش و انسان برداره. برای همینه که او یعنی عیسی کسی بود که جلال خدا رو آشکار کرد. همونطور که قبلا در مزمور 29 خوندیم، ما دیدیم که کلام خدا در اونجا من و شما رو فرا میخوند که جلالی رو که سزاوار نام خداونده به او بدیم. ما دیدیم که خلقت او این کار رو میکنه. فرشتگان او این کار رو میکنن. عیسی هم زمانی که بر زمین بود این کار رو کرد. و برای این هدف زندگی من و تو شنونده عزیز هم این باید باشه که همه جلال رو به خدا بدیم. جلالی که شایسته نام اوست و همونطور که فیلیپیان فصل 2 آیات 10 و 11 هم میگن روزی هر زانویی در آسمان، بر زمین و در زیر زمین در مقابلش خم خواهد شد و هر زبانی اقرار خواهد کرد که او خداوند است. چرا؟ بله همونطور که در ادامه آیه میخونیم برای جلال خدای پدر. چون بر حسب دعای ربانی پادشاهی، قدرت و جلال از آن اوست. و بله این هدف اصلی من و شما باید باشه. جلال خدا. بنابراین اگر بخوایم مفهوم جلال دادن نام خدا رو در یک جمله خلاصه کنیم، یعنی داشتن دیدی بسیار والا نسبت به خدا، که این در واقع از اندیشه درست و شایسته داشتن درباره او نشأت میگیره. متاسفانه واقعیت اینه که اکثریت ما و راستش همه ما در درجات مختلف دیدگاهمون نسبت به خدا دیدگاهی بسیار ناقص، محدود و با معیارهای زمینیه. دیدگاهی که اصلاً در شأن او نیست و راستش خدایی در فکرمون ساختیم که شبیه خودمونه. خدایی بر حسب تصورات ذهنیمون و یا بر حسب شخصیت و رفتار انسانهای اطرافمون. حتی بسیاری از زنان تصویری که از خدا دارن اساس و بنیادش بر اون چیزی بنا شده که در مردان موجود در زندگیشون دیدن و فکر میکنن که خدا هم مردیه مثل سایر مردانی که اونها در زندگیشون با اونها مواجه شدن. اما عزیزان، خدا شبیه هیچ کس و هیچ چیز نیست و ندارنده رفتارها و شخصیتی شبیه افرادی که در اطرافمون میشناسیم و یا تجربه کردیم. همه اینها دیدگاهی مخدوش و اشتباه از خدا به ما میده. ما برای شناخت خدا فقط یک راه داریم و اون هم کلام خدا، یعنی کتاب مقدسه. بله، ما باید به کلام خدا رجوع کنیم و دیدگاه خودمون از خدا رو بر اساس اونچه او درباره خودش در کلامش بر ما مکشوف ساخته شکل بدیم. برای همینه که من و شما شخصا باید کلام خدا رو بخونیم، ما رو تفتیش کنیم. برخی از ما فقط در موعظه ها و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی کلام خدا رو میشناسیم. در حالی که ما باید خودمون مستقیماً کلام خدا رو بخونیم، شخصیت خدا رو در اون جستجو کنیم و بر اون تأمل کنیم و یواش یواش از او و شخصیتش شناخت پیدا کنیم. بله، کلام خدا رو هر روز باز کنید و اون رو بخونید و در دعا به خدا بگید که خداوند جلالت رو به من نشون بده، خودت رو به من بنما، در کلمات این کتاب خودت رو بر من آشکار کن و به من نشون بده که کی هستی و شخصیتت چگونه است، تا دیدگاه هم نسبت به تو دیدگاهی درست باشه، دیدگاهی حقیقی در شأن بالای تو. من و شما در محدودیت‌های این جسم خاکی و با این ذهن محدود و ناقص هرگز نمیتونیم دیدی کامل و والا از خدا داشته باشیم. اون دید کاملی که قرار روزی در آسمان داشته باشیم وقتی که او را رو در رو و در جلال کاملش ببینیم بدون محدودیت‌های جسمی و در حضور او. اما تا اون زمان به قدر توانمون ما باید سعی کنیم تا دیدی درست، والا و شایسته خدا داشته باشیم. و بعد بر اساس اون چیزی که کلام خدا بر ما از شخصیت خدا آشکار کرده، جلال او رو اونطور که در شأن اوست مورد حمد و تسبیح قرار بدیم. حمد و تسبیح و ستایش او برای صفاتی که کلام خدا بر ما آشکار میکنه. برابر این جلال دادن نام او، یعنی ابتدا شناخت او و بعد ستایش او بر اساس اون شناخت. اینکه اعتراف کنیم که همونطور که کلام خدا میگه، مثلا او رحیمه، او عظیمه و بعد هم ببینیم که او این خصوصیات رو چگونه در زندگی ما هم در عمل به اجرا در آورده و بابت اونها او رو مورد حمد و پرستش قرار بدیم. توجه کنید خدا در مزمور 50 آیه 23 میگه آنکه قربانی های تشکر تقدیم میکند مرا حرمت میدارد، که به جای این کلمه ی حرمت در برخی از ترجمه ها از جلال دادن یا تمجید کردن استفاده شده. به این معنی که اون که قربانی تشکر به خدا تقدیم میکنه او رو جلال میده. به این معنی که او رو تکریم میکنه و بزرگ میداره. اگرچه که ما هرگز نمیتونیم او رو به اندازه‌ای که واقعا سزاوار اوست او رو بزرگ بدانیم و تکریم کنیم. بله، ما هرگز نمیتونیم به اندازه ای که شایسته اوست او رو بزرگ بداریم. اما ای کاش که ما ایمانداران او زندگیمون رو طوری صرف کنیم که تا حد ممکن زندگی ما بزرگی و عظمت خدا رو برای دیگران به نمایش بگذاره و تا اینکه دیگران از طریق ما به شخصیت عالی و نیکوی خدا پی ببرن. عزیزان، اگر این هدف زندگی ما نیست، ما باید مراقب یک چیز باشیم که نکنه اگر ما خدا رو جلال نمیدیم و علو و بزرگی او رو به دیگران نشون نمیدیم، ما داریم خودمون رو جلال میدیم و در واقع با این کار در حال دزدیدن جلال خدا هستیم. و شاید شما سوال کنید، ولی چطور ممکنه جلالی رو که به خدا تعلق داره ما بدزدیم؟ یادتون میاد که در مزمور خوندیم که کلام خدا به ما یاد میده که جلالی را که سزاوار نام خداست به او بدیم و در واقع او رو و بزرگیش رو چنان که شایسته اوست توصیف کنیم و به این ترتیب او رو جلال بدیم. برابر یکی از راه‌هایی که با اون ما جلال رو از خدا می‌دزدیم اینه که وقتی که خدا کاری عظیم کرده و ما باید او رو در پاسخ حمد و ستایش کنیم و به دیگران درباره عمل عظیم او شهادت بدیم، اما سکوت می‌کنیم. وقتی خدا می‌خواد تا لب بگشاییم، او رو ستایش کنیم و یا اعمال عظیمش رو برای دیگران بازگو کنیم، اما ما چیزی نمیگیم و ساکت میمونیم. توجه کنید در این چنین شرایطی ما در واقع داریم جلالی که به خدا تعلق داره رو از اون میدوزدیم. باید اعتراف کنم که چند هفته پیش من این چنین کاری کردم و روح خدا در این زمینه منو خیلی ملزم کرد. من در حال گفتگو با چند نفر از دوستانم بودم و ما داشتیم در مورد موقعیتی صحبت میکردیم که با اینکه شرایطی بسیار مشکل بود، ولی من باور داشتم که خدا در اون در حال عمل بود. اما به جای اینکه صحبت رو بر کار خدا متمرکز کنم و درباره اون صحبت کنم، با روحیه کمی شاکی و فاقد شکرگزاری تمرکزم رو بر موارد منفی، دشواری‌های راه و اتفاقات بد موجود در اون قرار دادم. ولی بعداً خدا این کاری رو که انجام داده بودم رو به ذهنم آورد و من رو برای نشون دادن این واکنشی که خدا رو جلال نمی داد سرزنش کرد. من کاملا می دیدم که اولا صحبت من خیلی منفی به همراه با شکایت بود. صحبتی که به جای شکرگزاری روحیه ایرادگیری و انتقاد در اون مشهود بود. در حالی که من می بایستی تمرکز صحبتم رو بر نیکویی اعمال خدا علی‌رغم شرایط دشوار می ذاشتم و او رو جلال می دادم. من با این کار در واقع جلال خدا رو ناچیز شمردم و به عبارتی اون رو از او دزدیدم. خدا سزاوار بود که اون دوستان من بدونن که او چقدر نیکوست و من باید در اون موقعیت گزارش خوبی از نیکویی کار خدا می دادم. اگرچه من به طور مستقیم چیزی منفی درباره خدا نگفتم، اما واقعیت این بود که اون نکات مثبتی که او کرده بود رو هم نگفتم. و عزیزان، وقتی ما ساکت میمونیم، وقتی نکات عالی شخصیت او رو بازگو نمی‌کنیم و اعمال عظیم خدا رو بر زبان نمیاریم و درباره اونها پیش دیگران شهادت نمیدیم و یا حتی در خلوت شخصی خودمون او رو مورد سپاس و تشکر قرار نمیدیم، این امکان هست که ما داریم جلال خدا رو می‌دزدیم. بله، قبول دارم که شما ممکنه شخصی خجالتی باشید و یا شخصیتی درونگرا داشته باشید که ارتباط برقرار کردن و صحبت پیش دیگران زیاد با گروه خونیتون نخوره. و از شما انتظار نمیره که همواره پشت میکروفون در مقابل جمع بزرگی حرف بزنید. ولی به شما پیشنهاد میکنم که از یک یا دو نفر شروع کنید. در جمع‌های خصوصی‌تر و خدا رو جلال بدید. به فرصت‌هایی که خدا به شما میده بیشتر توجه کنید. مثلا ممکنه که در محل کار که شاید محیطی کاملا سکولار و یا خلاف ایمان مسیحیه، فرصت‌هایی خدا برای شما پیش بیاره که در اونها از اعمال عظیم خدا در زندگیتون صحبت کنید. و خب ممکنه که شما با خودتون فکر کنید بابا، اینها الان درباره من چی فکر میکنن؟ آیا نمیگن این چه آدم عجیبیه؟ اما عزیزان، اگر خدا این فرصت رو به شما داده، پس مواظب باشید که جلال او رو ندزدید. و اگر او میخواد که لب باز کنید و درباره او و اعمال عظیمش در زندگیتون صحبت کنید، این کار رو حتما بکنید و به این ترتیب جلال خدا رو به نمایش بگذارید. یکی دیگه از راه‌هایی که ممکنه وسوسه بشیم که جلال خدا رو بدزدیم اینه که وقتی خدا عملی عظیم انجام میده، اعتباری که در انجام اون کار کاملا متعلق به خداست رو از او بگیریم و اون رو به خودمون و یا هر کس و یا هر چیز دیگه‌ای بدیم جز به خدا. خدا که در واقع او اون کار رو انجام داده و اعتبار اون عمل کاملا به او تعلق داره. این در واقع واکنشیه که در اون انگار تمایل داریم که خودمون یا چیزهای دیگر رو شریک جلال خدا کنیم. بنابراین این هم یکی دیگه از راه‌هایی که ما جلال خدا رو می دزدیم. که البته بسیاری اوقات شاید این عمل ما عمدی نیست، ولی واقعیت اینه که اگر کمی بیشتر به کنه این مطلب توجه کنیم، متوجه خواهیم شد که چقدر بارها اعتبار کاری رو که خدا اون رو به انجام رسونده به خودمون نسبت دادیم، در حالی که کاملا متعلق به خدا بوده. مثلا خدمتی انجام میدیم که بر زندگی دیگران تاثیرگذار بوده، یا برای کسی دعا میکنیم و خدا معجزه آسا عمل میکنه و اون دعا رو جواب میده، و یا خدا از طریق ما کاری انجام میده و در جایی که آشفتگی و سرخوردگی و شکست بوده کاری عظیم اتفاق میفته و شفا و قدرت او سرازیر میشه. مثلا در مشاجرات خانوادگی و یا در ازدواج‌های شکست خورده، و ما شاید در مقابل دیگران هم در ظاهر با فروتنی و تعارف واکنش نشون میدیم، اما در دلمون اعتبار انجام اون کار رو به حساب خودمون میذاریم، نه به حساب خدایی که خدای تبدیل هاست. وسوسه‌ای که برای خود من بارها پیش اومده، چرا که هنگامی که در خدمتی مشغول هستی که خیلی جلوی چشم مردم هستی، اوقاتی پیش میاد که مردم ازت تعریف میکنن که چه عالی بود، واقعا برکت گرفتم، خیلی ممنون. و خب البته که واکنش ما باید این باشه که از اینکه خدا ما رو به کار برده خوشحال باشیم و از افرادی که دارن ما رو تشویق میکنن با محبت تشکر کنیم. ولی ما باید مراقب یک چیز بسیار مهم هم باشیم، چون این تعریف و تمجیدها و کف زدنها در حالی که میتونه خیلی باعث تشویق و خوشحالی ما بشه، اما میتونه وسوسه ای هم باشه که ما رو به خطری بزرگ بکشونه. و اون هم اینه که در دلمون اعتبار واقعی و جلال اون کار رو که کاملا به خدا تعلق داره از او بدوزیم و اون رو برای خودمون برداریم و این یکی از جلوه‌های بسیار مذبوحانه گناه غرور و تکبره. بنابراین در این چنین شرایطی خودتون رو ارزیابی کنید و از خودتون بپرسید آیا من در دلم و در افکارم این علاقه و تمایل رو در خودم می‌بینم که در عملی که خدا با فیض خودش انجام داده و یا در هدایا و برکاتی که او در زندگیم به من داده یک جوری توجه دیگران رو به سمت خودم بکشم و برای خودم اعتبار و جلال کسب کنم؟ آیا دلم می‌خواد که در جلالی که تنها متعلق به خداست به خودم هم سهمی بدم و خود فرازی کنم؟ این در حالیه که خدا در کلام خودش در کتاب اشعیا فصل 42 آیه 8 میگه من یهوه هستم، نام من این است، من جلال خود را به کسی دیگر نخواهم داد. بر این باشه که دعای قلبی ما مثل نویسنده مزمور در مزمور 115 آیه 1 این باشه که ای خداوند نه ما را بلکه نام خود را جلال ده. و حالا وقتی برمیگردیم به دعای ربانی، در حالی که مسیح به ما یاد میده که همه درخواست‌هامون رو نزد خدا ببریم، پس باید از خودمون بپرسیم چرا من برای این چیزها دعا میکنم؟ درخواست‌هایی از قبیل شفا و ترمیم ازدواج افراد، توبه و بازگشت فرزندانی که علاقه‌ای به مسیح ندارن و از او و ایمان حقیقی روی گردان هستن. دعا برای نجات عزیزانمون، دعا برای وضعیت مالیمون، برای شغلمون، برای نیازهای مختلف در کلیسا و خدمات و یا نیازهای خانوادگی، برای حفاظت از شریر، برای پیروزی بر گناه. بله، از خودمون سوال کنیم چرا و برای چی برای این موارد دعا می‌کنیم؟ آیا دعا می‌کنیم که خدا در همه این موارد جلال پیدا کنه و شخصیت نیکوی او بر دیگران آشکار بشه و در نهایت همونطور که مسیح در آخر دعای ربانی به ما یادآوری می‌کنه که جلال تنها از آن خداست، همه این گونه درخواست‌ها رو برای جلال نام او در دعا به حضورش می‌بریم و در نهایت همونطور که مسیح در آخر دعای ربانی به ما یادآوری می‌کنه که جلال تنها از آن خداست، همه این گونه درخواست‌ها رو برای جلال نام او در دعا به حضورش می‌بریم یا برای جلال نام خودمون؟ آیا تمایل و اشتیاق قلبی ما اینه که او اعتبار بگیره و بزرگی و زیبایی او دیده بشه یا اینکه دیگران فکر کنند که ما چقدر روحانی هستیم و عالی عمل کردیم؟ بله، مسیح در دعای ربانی با عبارت جلال از آن توست واضحاً به ما میآموزه و صریحاً خاطر نشان میکنه که انگیزه ما در دعا کردن و آوردن درخواست هامون نزد خدا باید این باشه که در نهایت جلال خدا به نمایش گذاشته بشه. وقتی ما دعا میکنیم و درخواست هامون رو به حضور خدا میبریم، ما قرار نیست که فقط به دنبال راحتی و آسایش خودمون و دریافت برکات بیشتر برای خودمون باشیم و خدا مثل این دستگاه‌هایی که در اون پول میندازی و بهت مثلا یه نوشیدنی یا چیپس یا پفک میده، اونجا حاضر و آماده مثل یک خدمتکار ایستاده باشه تا سریع به درخواست‌های ما پاسخ بده. نه، انگیزه حقیقی ما از آوردن این درخواست‌ها به حضور او باید این باشه که در این شرایط جلال خدا آشکار بشه و نیکویی شخصیت او به نمایش گذاشته بشه. برابر این عزیز شنونده، اگر شخصی هستی که مثلا برای ازدواج شکستت یا هر مشکل دیگه‌ای در حال حاضر داری دعا می‌کنی، از خودت بپرس که آیا واقعاً می‌خوای که خدا بیاد و مثل یک چراغ جادویی آرزوی تو رو برآورده کنه تا تو راحت بشی، یا واقعاً دلت می‌خواد که خدا جلال خودش رو در این شرایط آشکار کنه. عزیزان، به خاطر داشته باشیم کلام خدا در رومیان فصل 11 آیه 36 به حقیقت بسیار مهمی اشاره می‌کنه که به نظر من باید اون رو در همه دعاهامون آویزه گوش خودمون کنیم. حقیقتی خیلی مهم که مسیح هم در عبارت جلال از آن توست در دعای ربانی بر اون تاکید میکنه. در رومیان فصل 11 آیه 36 میخونیم زیرا همه چیز از او و به واسطه او و برای اوست. او را تا ابد جلال باد. آمین. بله عزیزان، همه چیز برای اوست و دور او میگرده. برای جلال او، جلالی که کاملاً از آن اوست و وظیفه ما ایمانداران او اینه که جلال او رو منعکس کنیم. در واقع ما زمانی جلال رو به او میدیم که بازتاب کننده ی جلال او به اطرافمون باشیم. درست همونطوری که ما نور خورشید رو منعکس میکنه. این اون کاری بود که مسیح هم در حکم یک انسان کامل هنگامی که بر زمین بود انجام داد. اعمال او روی زمین همگی جلال پدر رو نمایان کردند. و اگر به یاد داشته باشید، ما قبلا دیدیم که خدا رو جلال دادن یعنی شخصیت او رو نشون دادن، یعنی خصوصیات و ذات او رو آشکار کردن، همون چیزی که مسیح بر زمین کرد. او نشون داد که خدا چگونه است، کیه و چه خصوصیاتی داره. و اگر ما ایمانداری حقیقی هستیم، مسیح امروز در ما ساکن شده و خدا از ما انتظار داره که با کمک مسیح صفات شخصیت او رو به اطرافمون منعکس کنیم. و به این ترتیب وقتی صفات خدا در زندگی ما دیده میشن، وقتی اعمال او و ویژگی‌های شخصیتش از طریق ما بر دیگران نمایان میشن، او در ما جلال مییابه. در واقع وقتی راه‌های او، زیبایی او، نیکویی او و فیض و اعمال عظیم او در زندگی ما دیده میشن و وقتی مسیح در ما و از طریق ما عمل میکنه، ما تبدیل به آینه‌هایی از جلال او میشیم. آینه‌هایی که درخشندگی از خودشون ندارن، ولی درخشندگی جلال خدا رو منعکس میکنن و همه هدفشون اینه که خدا رو به اطرافیانشون بشناسونن. هدفی که ما سعی میکنیم که در خدمت دلهای من احیا کن دنبال کنیم. اینکه خدا در زندگی زنان مسیحی جلال بیابه و زندگی هر یک از اونها بازتابی باشه از زندگی خدا، از شگفتی خدا، از نیکویی خدا، از قدرت خدا و در نهایت از جلال ذات خدا. بنابراین من و شما باید به طور منظم خودمون رو ارزیابی کنیم و از خودمون بپرسیم زندگی من و در واقع سبک و نحوه زندگی من داره درباره خدا چی به دیگران نشون میده. بله، مثلا نحوه واکنش‌های من در فشارها، نحوه برخورد من با موقعیت‌های مختلف، نحوه صحبت کردنم با همسرم و درباره همسرم، نحوه صحبت کردنم با فرزندانم، نحوه استفادهم از زمان و اولویت هام، اینا همگی چه تصویری از خدا به جهان اطرافم میدن؟ یکی از مفسرین کلام خدا میگه ما میدانیم که روزی ما شاهد جلال و شکوه بی‌پرده و بسیار واضح و درخشان خدا خواهیم بود. جلالی که محدودیت‌های زمینی دیگر آن را محو و کمرنگ و تار و کدر نخواهند کرد. اکنون ما از پشت شیشه‌ای تیره به جلال خدا مینگریم و بالطبع قادر نیستیم که تمامیت جلال او رو ببینیم و در واقع توان تحمل درخشندگی پرتشعشع آن را نداریم. اما روزی آن مکاشفه کامل، آن پرده برداری نهایی از ذات حقیقی خدا به وقوع خواهد پیوست. و بله عزیزان، روزی ما از نزدیک شاهد این جلال خیره کننده خواهیم بود. جلالی که در کلام خدا تنها عده بسیار کمی تونستن اون رو ببینن. اونم تنها گوشه کوچیک از اون رو. مثل اشعیا که همونطور که در فصل 6 کتاب اشعیا آیات 1-3 میخونیم میگه خداوند رو دیدم که بر تختی بلند و رفیع نشسته بود و بر فراز او صرافین ایستاده بودن. و اونها به دیگه چی میگفتن؟ بله، قدوس، قدوس، قدوس است خداوند لشکرها. تمامی زمین از جلال او مملو است. و بعد به آخرین کتاب کتاب مقدس می رسیم. در مکاشفه فصل 4 می بینیم که به یوحنا هم رویایی از آسمان داده می شه که در اون باز هم خدا بر تخت خودش نشسته و موجودات زنده و پیران و فرشتگان در اونجا حاضر هستند و شبانه روز به شکلی بی وقفه می گن قدوس، قدوس، قدوس. و بعد یوحنا ادامه می ده که هر بار که اون موجودات زنده جلال و حرمت و شکر نثار اون تخت نشینی که تا با ابد زنده است می کنن، اون 24 پیر هم در برابر این تخت نشین بر خاک می افتن و مسیح رو، یعنی اون خدایی رو که تا به ابد زنده است، پرستش می کنن و تاجهای خودشون رو از سر بر می دارن و پیش تخت او می دازن و به او می گن ای خداوند خدای ما، تو سزاوار جلال و عزت و قدرتی، زیرا که آفریدگار همه چیز تویی و همه چیز به خواست تو وجود یافت و به خواست تو آفریده شد. و به همین ترتیب یوحنا در ادامه رویایی که از جلال خدا در آسمان میبینه، در مکاشفه فصل 5 هم میگه که آنگاه نظر کردم و صدای خیلی فرشتگان را شنیدم که گرداگرد آن تخت فراهم آمده بودند و گرداگرد آن موجودهای زنده و آن پیران و با صدای بلند چنین می گفتند. آن بره ذبح شده سزاوار قدرت و دولت و حکمت و توانایی است و سزاوار حرمت و جلال و ستایش. سپس شنیدم هر مخلوقی که در آسمان و بر زمین و زیر زمین و در دریاست چنین می سرودند که ستایش و حرمت و جلال و قدرت از آن تخت نشین و بره باد تا ابد. آه ای خداوند، ای مسیح پرجلال ما، بله جلال تا ابد از آن توست. عزیزان، به خاطر داشته باشیم تا آن روزی که این تجلی بی پرده از جلال او رو به روشنی ببینیم، خدا به ما این امتیاز رو داده که همچون چراغ‌های درخشان که از روغن روح مسیح پر هستند، نور و جلال درخشنده او رو به دنیای اطرافمون منعکس کنیم و مثل پولس دعای قلبیمون این باشه که بر او در کلیسا و در مسیح عیسی در تمامی نسل‌ها تا ابد جلال باد. آمین.
آمین. باشه که زندگی ایمانداران او با باور به این که تمامی جلال از آن اوست، در همه بخش‌ها نام مبارک خداوندمان عیسی مسیح را بلند کنه و جلال شخصیت زیبای او رو به دیگران منعکس کنه، چون او تنها سزاوار جلال حقیقی است. از شما دعوت میکنیم که در برنامه آینده از سری برنامه های دعای ربانی دوباره با ما همراه بشید.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.